ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید دموکراسی بیش از یک رای گیری است. محمد خاتمی میگوید جامعه به خاطر حصر مهدی کروبی از خدمات وی محروم شده است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان گذشته را بیش از 10% عنوان کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد دموکراسی بیش از یک رأی‌گیری و انتخابات است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه پس از اعلام رأی مثبت اکثریت رأی‌دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور گفت ایالات متحده خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی یک فرایند سیاسی فراگیر بر اساس حاکمیت قانون و خواست مردم است. جان کری همچنین خواستار اجرای آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی جدید مصر از جمله آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر وی گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد خاتمی همچنین بدون ذکر نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و همسر وی زهرا رهنورد که 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. بنابر این گزارش استان کوهکیلویه و بویراحمد با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این گزارش کمترین نرخ بیکاری را در استانهای گلستان و آذربایجان غربی اعلام کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان بین 20 تا 24 ساله گزارش شده است که نزدیک به 26% است. پلیس ترکیه روز شنبه با شلیک گاز اشکاور مانع ادامه تظاهرات صدها تن از افرادی شد که دولت را مصمم به محدود کردن دسترسی به اینترنت می‌دانند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان علیه یک مصوبه دولت تظاهرات می‌کردند که به گفته آنها کنترل دولت بر اینترنت را افزایش می‌دهد. مخالفان می‌گویند این مصوبه دولت نقض حقوق فردی است و ممکن است به بسته شدن خودسرانه وبسایت‌ها بیانجامد. قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید دولت این کشور در حال برنامه‌ریزی برای پایان دادن به عرضه نامحدود گاز رایگان به شهروندان این کشور است. به گزارش آسوشیتد پرس آقای بردی محمدوف گفت در منازل شهروندان ترکمنستان کنترل گاز نصب خواهد شد تا مردم به مصرف کمتر گاز تشویق شوند. مصرف گاز، برق و آب برای شهروندان ترکمنستان از 20 سال پیش تا کنون رایگان است و دولت متعهد شده دست کم تا 7 سال دیگر نیز به عرضه رایگان این خدمات ادامه دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از سال 1374 در تقویم یا روزنگار ایران 29 دی ماه هر سال به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده. هوای پاک که در سالهای گذشته به ویژه 3 سال اخیر برای مردم تهران و چند شهر دیگر ایران همچون اهواز، مشهد، عراک، اصفهان، شیراز و تبریز بیشتر شبیه رویاست. همکارم آبتین صدر به بهانه روز هوای پاک گزارشی دارد درباره مهمترین دلایل و منابع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی ایران.
موضوع هوای پاک در تهران به نماز جمعه این هفته نیز کشیده شد و محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران در پیش خطبه های نماز جمعه این هفته گفت بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده سالانه 2700 تن در تهران جان خود را در پیوند با آلودگی هوا از دست می دهند و پایتخت ایران از نظر تعداد کودکان مبتلا به سرطان جزو شهرهای نخست دنیا محسوب می شود. از دیگر سو رضا شهیدزاده قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز گفته که اصلی ترین مشکل آلودگی هوا در کلان شهر تهران ذره های معلق کمتر از 2.5 میکرون و بسیار خطرناک است که از مسیر نای خون شهروندان تهران را آلوده می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته این مقام مسئول، مهمترین منبع آلاینده در پایتخت ایران خودروهای دیزل و پس از آن خودروهای بنزینی هستند که عموماً بنزین نامرغوب و بیکیفیت داخلی مصرف می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران بارها گزارش دادند که با تولید بنزین از پتروشیمی که از سال 1389 و به دستور دولت عملیاتی شد، ذره‌های معلق خطرناک چندین و چند برابر افزایش پیدا کرده و شهر تهران که از قبل آلوده بود، آلوده‌تر شده و شهرهایی همچون قم و کاشان که قبلا مشکل آلودگی چندانی نداشتند نیز با این مشکل مواجه شدند. اما اوضاع در نقاط دیگر ایران چگونه است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا در ایران از اوایل دهه 50 خورشیدی مطرح شد، میگوید
با افزایش جمعیت رفته رفته وضعیت رو به وخامت گذاشت، تا اینکه به دلیل تولید سوخت غیر استاندارد میبینیم که در 7 شهر صنعتیمون آلودگی به بیشترین حد خودش رسیده. اما موضوع آلودگی هوای ما فقط و فقط منشأ سوخت فسیلی نداره. اخیراً خبرها رو اگر دنبال کنیم میبینیم که منشأ طبیعی هم به آلودگی هوا افزوده شده، به این معنی که در خوزستان ریزگردها و در حوزه دریاچه ارومیه و در آذربایجان میبینیم که اون طوفان‌های نمک سلامتی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. این آلودگی که اتفاقاً منشأ طبیعی داره باعث میشه که آلودگی هایی که منشأ سوختهای فسیلی داره هم شدت و افزایش بیشتری پیدا کنه. ما باید منتظر باشیم که وضع آلودگی هوا در شهرهای مثل تهران و شهرهای مرکزی به دلیلی که باد از سمت غرب می‌وزه بیشتر از الان بشه و بعض به شدت خرابتر بشه.
هفته گذشته رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه بر اساس گزارش سال 2006 میلادی بانک جهانی ایران سالانه 8 میلیارد دلار خسارت بابت آلودگی هوا متحمل می‌شود، گفته که مجلس باید قانون معاینه فنی خودروها را دوباره از 5 سال به 2 سال بازگرداند. روز شنبه بیش از 10 تشکل حامی محیط زیست در ایران به مناسبت روز هوای پاک از نمایندگان مجلس خواستند که قانون معاینه فنی خودروها را اصلاح کند. سام خسروی فرد درباره راه حل‌های کاربردی و سریع برای مقابله با تشدید آلودگی هوا میگوید
مسائل محیط زیست یک شبه به وجود نمیاد که درمان کوتاه مدتی داشته باشه، ولی راه حل کوتاه مدت برای ایران شاید وجود داشته باشه. مشروط بر این که حکومت واقعا عزم جدی داشته باشه و مردم هم کمک کنه، از جمله متوقف کردن خودروهایی که فرسوده هستند، در اختیار گذاشتن سوخت با کیفیت و مهار کردن آلودگی ناشی از کارخانجات صنعتی، احیای تالاب‌ها و اون بخشی که مربوط میشه به مسائل محیط طبیعی. در این حال حکومت در ایران نشون داده چندان موضوع آلودگی هوا دغدغش نیست، در نتیجه این خود مردم هستن که باید واکنشی نسبت به موضوع نشون بدن. مثلا در شهر تهران میشه که به جای اینکه 4 نفر از 4 خودرو استفاده کنن، 4 نفر در مسیرهای مشترک با 1 خودرو سفر کنن، یا حتی به نشانه اعتراض به وضع موجود طبق قرارهایی که میذارن و در شبکه‌های اجتماعی روش‌هایی وجود داره به مرکز درمانی مراجعه کنن در یک زمان. این اتفاق در خوزستان بر حسب حادثه افتاد، 6 میلیون نفر به بیمارستان‌ها مرکز درمانی مراجعه کردن به خاطر تنگی نفس.
کارشناسان در دسترس نبودن سوخت استاندارد با کیفیت یورو 4 به ویژه در شهرهای بزرگ صنعتی همچون تهران و وجود هزاران واحد صنعتی آلاینده و تخریب تالاب‌ها و منابع طبیعی را 3 دلیل عمده تشدید آلودگی هوا در استانهای ایران می دانند.
یک دیپلمات ایرانی روز شنبه در صنعا پایتخت یمن هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و در اثر جراحات ناشی از این حمله کشته شد. در این ارتباط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران کاردار یمن در تهران را فراخواند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. بنابر گزارش ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی فراخواند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه در نخستین واکنش رسمی ایران کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی را در ظهر روز شنبه در صنعا و بر اثر حمله افراد مسلح تایید کرد و گفت افراد مسلح در این حمله قصد روبودن ابوالقاسم اسدی را داشتند که در پی مقاومت وی مبادرت به تیراندازی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرده است که بررسی ابعاد این اقدام با مقامات ذی‌ربط دولت یمن در دست پیگیری است. این منابع امنیتی تصریح کردند که سفیر ایران در یمن در زمان حمله که در نزدیکی محل سکونت او رخ داده در خودرو حضور نداشته است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پیشتر نیز در تیر ماه سال جاری یک کارمند سفارت ایران در صنعا به دست گروهی ناشناس ربوده شد. هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفت و به رغم درخواست وزیر خارجه ایران برای آزادی این کارمند تا کنون خبری از آزادی او منتشر نشده است. بنابر گزارش‌ها شهروندان خارجی در یمن تا کنون به دلایل گوناگونی ربوده شدند. گروه‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای در بیشتر موارد برای دستیابی به پول و مجبور کردن مقامات جهت تمکین بر خواسته‌های آنها در یمن اقدام به آدم ربایی می‌کنند. ماه گذشته نیز یک شهروند ژاپن مورد حمله چاقو قرار گرفت و به شدت زخمی شد، اما جان سالم به در برد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مطالبات انباشته و معوق بانک ها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. سخنگوی کمیسیون اصل 90 می گوید 80% مطالبات معوق بانکی در دست تنها 30 نفر است که به شیوه های گوناگون از پرداخت آن به شبکه بانکی امتناع می کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا نظر او را درباره این خبر پرسیده.
میزان مطالبات معوق در این 8 سال اخیر حدوداً 16 برابر شده و طبیعیه که به یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل بشه، چرا که این رکوردی در تاریخ ایران به شمار میاد. بخش قابل توجهی از این منابع در مستغلات و زمین و فلزات گرانبها سرمایه گذاری و بخشی هم به خارج منتقل شده، اما در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشه و دیوان سالاری و مقامات بخواهند، میتوانند بخش عمده این مبالغ رو پس بگیرن. بسیاری از این مبالغ البته با وساطت مقامات دولتی بدون ضمانت معتبر و یا حتی ضمانت کافی به بهانه سرمایه گذاری و با دور زدن قوانین به افراد مورد نظر حکومت وام داده شده.
اما آقای علوی، دلیل تراکم چنین حجم انبوهی از نقدینگی در نزد تعداد اندکی از افراد چه هست؟
این افراد قاعدتاً دارای نفوذ زیادی در حاکمیت هستند، چه در چارچوب اقتصاد متمرکز و دولتی بدون ارتباط با منابع قدرت و ثروت قادر نبودن منابع بانکی رو اون هم در این حجم از بانک‌ها وام بگیرن و حتی از پس دادن اونم الان دارن خودداری میکنن. بنابراین نبود شفافیت نظام اقتصادی و سیاسی و نارسایی قوانین و نهادهای نظارتی موجب شده که تا این گروه اندک بتونن از رانت‌ها سود ببرن و چنین مبالغی رو در اختیار بگیرن.
و اما تمرکز معوقات بانکی چه پیامدهای اقتصادی داره؟
این امر موجب کاهش اعتبار نظام بانکی و افزایش ریسک سپرده‌گذاری و همکاری سپرده‌گذاران با بانک‌ها میشه و اگر دولت به مدد بانک‌ها نمی‌آمد، ورشکستگی اونها رسمی می‌شد. چون این شرایطی موجب فرار سرمایه از نظام بانکی و پخش و پراکنده شدن سرمایه و رانده شدن اون به بخش‌های سوداگرانه است و مانع سرمایه‌گذاری مولد و سازنده. از طرف دیگه باید گفت که قفل شدن منابع بانکی اون هم در این حال در نزد این گروه کوچک از افرادی که زینفوز هستند در حاکمیت، مانع سرمایه‌گذاری مجدد این منابع مالی در اقتصاد شده و مجموعه این عوامل که گفتم به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال میانجام.
اما آقای علوی، اساساً چه راهکارهایی میشه برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی پیش بینی کرد؟
شرط ضروری جلوگیری از رانت بانکی و توزیع منابع اون هم به این شکل تمرکز زدایی، افزایش رقابت و شفافیت در میان بانک هاست. از اونجایی که نظام بانکی ایران دولتیه و حتی بخش خصوصی اون هم به نوعی در میان یک گروه خاصی متمرکزه، تنها با حضور بانک های مستقل بین المللی، بانک هایی که معتبر باشن و حضور فعال داشته باشن در بخش بانکی و مالی ایران، میشه رقابت و شفافیت رو افزایش داد. اما این به خود به نوبه خودش کافی نیست به خودی خود. چرا که بدون فعال شدن جامعه مدنی و به خصوص رسانه‌های مستقل و نظارت اونها بر بخش دولتی و خصوصی، ریسک فساد مدیریت بر این بخش همچنان باقی خواهد ماند.
گفتگوی رویا کریمی مچ رو میشنیدید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.